أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد آیه شریفه سوره طلاق صحبت میکردیم. من توی این ایام تعطیلی فرصتی شد یه مقدار کلمات فقها رو به طور کامل دیدم. من قبلا تا محقق بیشتر ندیده بودم، بعضیاشو کامل ندیده بودم و یه سری نکاتی رو در تکمیل مطالب سابق به نظرم رسید متعرض بشم و بعضی آدرس ها رو هم میدم دیگه. بحث های اصلی تقریبا شده، یه جمع‌بندی کنم در مورد الانیتی و فاحشه مبینه. عرض کنم خدمت شما، تو الانیتی و فاحشه مبینه اقوالی که نقل کردیم، قول ابن جنید رو نقل نکرده بودیم. ابن جنید محقق علامه در مختلف قول ابن جنید رو نقل کرده. قال ابن الجنید ولا تخرج من منزل زوجها الا ان تأتی فاحشة مبینه و هو الزنا و نحوه. این عبارت دو تا ابهام داره، یکی اینکه نحوه یعنی چی؟ نحوه زنا، آیا مثلا مراد امور مربوط به امور جنسی مثل مصاحبه و امثال این هاست، یا مقدمات زنا و چیزایی که مرتبط با زنا هست که کلمه تفسیر قمی اینجوری بود که چیزایی که مربوط به مقدمات زنا میتونه باشه، یا نحوه یعنی ما یوجب الحد که تو کلمات فقهای دیگه ما وارد شده. به هر حال این ابهام در عبارت هست. اگرم مراد ما یوجب الحد باشه، این ابهام هست که آیا ما یوجب الحد مسقط حق سکنا هست یا اینکه برای اجرای حد زن رو خارج میکنیم. برای در این حد مختلف جل 7 صفحه 474 این رو داره. خود علامه هم در مورد این مطلب متوقف هست. توقف هم در واقع یک قول میتونه تلقی بشه. ایشون داره فنحن فی هازا، اون روایتی که در مورد روایت عرض کنم خدمت شما به سوء خلق زن با اهل شوهر اونها تیز کرده بود و ایشون داره میگه الاحتجاج بالآیه ضعیفان و کذاب الروایتین لأنهما مقطوعتان. مقطوعتان یعنی مرسلتان، قطع مراد ارساله. فنحن فی هذا من المتوقفین. اینم یک نکته عرض کنم. استدلالاتی که تو این بحث هست، یه استدلال جدیدی توی زبدت البیان بود، این استدلال خود قابل توجهیه. تو زبدت البیان مرحوم محقق اردبیلی داره قیل هی ان در مورد فاحشه، یعن تبذو علی الزوج و توزی و توزی اهله و هینئذن یجوز الاخراج به هذا النص. خب روایاتی که این تفسیر کرده و ضرر المنفی عقلا و نقلا به لا ضرر تمسک میکنه، که ان خود لا ضرر حاکم هست بر ادله وجوب اسکان مرد نسبت به زن. میگه این لا ضرر جایی که این اسکان باعث ضرر بر شوهر بشه، این لا ضرر رو نفی میکنه. این هم یه استدلال جدیدی هست که قابل توجهه. زبدت البیان صفحه 584. تو تفسیر شاهی گفته مراد از فاحشه گناه کبیره است. تفسیر شاهی جلد 2 صفحه 391. فاحشه گناه کبیره به این، چون که انا فاحشه چیزی که باید ما مشتد قبه و امثال اینا اشتداد قبر و نه گناه کبیره. به این تعبیر من جای دیگه یادم نیست دیده باشم، این جلد دو صفحه 391 در ترجمه آیه هم میگه که مگر آن که به جا آورند آن زنان گناه کبیره ظاهره، فاحشه رو گناه کبیره معنا کرده، مبینه رو ظاهره معنا کرده. ولی در صفحه 418 میگه که مراد از فاحشه، فاحشه مبینه، ایذا و دشنام مطلقات است اهل ازواج را، یا مراد زناست چنان که متبادر است. اونجا تعبیر زنا رو معنا کرده. حالا که شاید میخواد بگه اصل معنای لغویش گناه کبیره است، ولی اینجا مراد گناه کبیره خاصیه، حالا یا ایزا و دشنام یا زنا، به هر حال این تعبیر توی تفسیر شاهی هست. مصحح تفسیر شاهی میرزا ولی الله اشراقی سراوی یه حاشیه داره، این حاشیه از جهتی جالبه تا حدودی بعض قسمتاش شبیه برایز ماست، من میخونمش. میگه دعوای تبادر زنا از فاحشه مبینه خالی از وجه هست، زیرا که استعمال فاحشه در بعضی از موارد در زنا دلیل تبادری که علامت وضع است نمیشود. این البته اون تبادری که اینا میگن مراد تبادر علامت وضع نیست، تبادر یعنی ظاهر کلام این هست، اینا حالا اونش خیلی مهم نیست. البته استدلالشون رو خراب نمیکنه، دلیل ظهور که در بعضی موارد فاحشه در زنا به کار برده باشه، اگرم درست باشه که فاحشه در خصوص زنا به کار برده شده، که ما قبلا گفتیم که فاحشه در خصوص زنا نیست، الفلامش الفلام عهده، همچنین خیر از این هست که فاحشه در خصوص زنا به کار برده بشه. علی تقدیر اگر هم احیانا فاحشه در بعضی موارد در زنا به کار برده باشه، دلیل نیست در این که در این آیه در خصوص زنا به کار برده باشه. بعد عبارت میشه بلکه مراد از آن اعمال و رفتار قبیحه هست و آن عبارت از بدرفتاری مطلقه است با اهل خانه و ناراحتی خانواده شوهر است از افعال آن، و این گونه رفتار موجب شدت عداوت منافی حکمت ابقاء در خانه زوج در ایام عدت است. این تعبیری که داره در واقع هم اشاره به این هست که کأنه کلمه فاحشه به معنی اعمال و رفتار قبیحه هست. رفتار قبیحه رو اگر در مورد سکنا و امثال اینها به کار ببریم، هم خودش ذاتاً تناسب با تک موضوع اقتضا میشه، یک اعمال و رفتار قبیحه‌ای که متناسب با اسکان و امثال اینها هست، نه اعمال و رفتاری که ارتباطی به اون نداره، و همچنین کأنه عرفاً هم اینکه زن رو در خانه شوهر ابقا میگذارن به خاطر این هست که یک نوع التیام و آرامشی در خانه ایجاد بشه که احتمال زمینه بازگشت فراهم بشه، ولی این چیزی که وجودش زمینه بازگشت رو هم داره از بین میبره، به اصطلاح باعث شدت عداوت میشه، این خودش منافات داره با اون حکمت ابقا. این هم یه نکته قابل توجهی هست که ایشون ذکر کرده. خب علی تقدیر این هم عبارت در این چیز هست. حالا در کلمات فقهای دیگه خیلی جاها در مورد فاحشه کلماتی گفتن، من فقط آدرس میدم جاهایی رو، من تمام کلمات فقها رو دیدم، جاهایی که یه نکته ولی یه نکته کوچیک درش وجود داشت اونا رو توی این فهرست ذکر میکنم، جایی دیگه تقریبا البته خیلی از اینا هم بحثاش شده دست قابل توجه نداره، ولی اگه کسی بخواد مراجعه کنه اینا قابل توجه هست. بله جناب. فرمودید
برنامه سکوتش
اوله
ما متوجه نشدم چیه؟ سکوت کرد و توقف کرد، توقفشون به معنی خودش یه قوله،
توقف خود یکی که ما نمیدونیم چه مسئله چی بگیم، اونم یه قوله دیگه، یعنی در مسئله به هر حال مراد از قول یعنی موقفی که شخص در این مسئله انتخاب کرده، موقفش سکوته دیگه، موقفش توقف کردنه دیگه. اینه که کلمات فقها خیلی وقتا میگن فی هذا المسئله اربعه اقوال، یکی از اقوال رو هم توقف قرار دادن، فکر مراد از قول یعنی برخورد علما با این مسئله. یکی از برخورد اینا نمیدونم خودش یک برخورده، برخورده این است که به هر حال چه شکلی باشه. خب تو تفسیر فاحشعالی آدرس ها رو توجه فرمایید، نهایت المرام جلد 2 صفحه 119 مسالک الافهام فاضل جواد. نمیدونم افهام افهام الان تلفظش کدومه، چی؟ نمیدونم یکی ادامه عبارتش، حالا نمیدونم. جلد 4 صفحه 32 بعد یه عبارتیشون داره، و فیه قیل الفاحشه کل معصیت لله ظاهره و هاذا اقرب الى الظاهر الا ان العامل بها من اصحابنا قلیل، که ازش استفاده میشه که بعضی از که ان اصحابنا هم فاحشه رو به معنای کل معصیت لله ظاهره معنا کردن. ما قبلا از بعضی عبارت های تبیان و اینها همچین معنی رو در می آوردیم، نمیدونم مرادش همین عبارت تبیانه یا کسی دیگه ای رو، من خیلی یادم نمیاد کل معصیت لله ظاهره رو تو فقهای ما داشته باشن. حالا روزت المتقین جلد 9 صفحه 45 تعلیقات آقا جمال بر شرع لمعه صفحه 408 کشف اللثام جلد 8 صفحه 164 الحدائق الناظره جلد 25 صفحه 525 الانوار اللوامع جلد 10 القسم الثانی صفحه 189 انوار الفقاهه کتاب الطلاق صفحه 69. نمیدونم این انوار الفقاهی که تو برنامه نور هست با این نسخه چاپی در واقع، چون اینا ظاهرا لحنش اینه که قبل از چاپ در اختیارشون بوده این انوار الفقاهه، بعد از چاپ هم صفحاش جا به جا شده یا نشده نمیدونم، این مقدار مراجعه باید کرد. به هر حال من از سیدی جامع الفقه اینا رو یادداشت کردم. کتاب الطلاق صفحه 69 جواهر الکلام جلد 32 صفحه 333 تکمله عروت الوثقا جلد 1 صفحه 117 جامع المدارک جلد 4 صفحه 577 نظام و تلاف شریعت الاسلامیت الغراء صفحه 329 مبانی منهاج الصالحین جلد 10 صفحه 455 و فقه الصادق علیه السلام جلد 23 صفحه 61. خب تو این عبارت هایی که نکته دار هست، یه عبارتی در شرح لمعه هست، من به نظرم مثل اونا اشاره بکنم بد نیست. تو شرح لمعه و عبارتی هست که بعدی هم خیلی ها این رو دنبال کردن، مرحوم شهید اول عبارتش در لمعه این هست: یحرم علیه الاخراج الا ان تأتی بفاحشه یجب به الحد او تؤذی اهله. مردی که زنش رو طلاق میده، طلاق رجعی، این نمیتونه زنش رو اخراج کنه مگر اینکه زن به فاحشه‌ای که یجب به حل حد او توزیع اهله، عهد الامرین رو ایشون داره. بعد مرحوم شهید ثانی در ذیلش این داره: اعلم ان تفسیر الفاحشه فی العباره بل اول هو ظاهر الآیه یجب به الحد و مدلولها لغتن ما هو امن و اما الثانی ففیه، یعنی او توزی اهله، ففیه روایتان مرسلتان و الآیتو غیر ظاهرتن فی لکنه مشهور بین الاصحاب و تردد فی المختلف لما ذکرنا و لهو وجه. این عبارت شهید ثانی هست از روزة البهیه چاپ کلانتر جلد 6 صفحه 77 چاپی که با حاشیه مرحوم سلطان هست جلد 2 صفحه 160 هست. مرحوم شهید ثانی رو تو حاشیه ارشادشون اینجوری تعبیر کردن: الا در ذیل این عبارت ارشاد الا ان تعتیه به فاحشتن، ایشون این حاشیه زدن تو جبل حد، که نه مراد فاحشه ما یوجب الحد هست. و خب این که تفسیر الفاحش فل عباره بالآیه و ظاهر الآیه مدلولها لغتا ما هو امن یعنی چی؟ ظاهر چطور ظاهر آیه ما یجب الحد هست در حالی که مدلول لغویش امه؟ چون چی میخواد بگه؟ خود این نیازمند توضیحی داره. تو مسالک یه عبارتی داره، عبارت شایل عمر معنا میکنه. در مسالک جلد 9 صفحه 315 اینجوری میگه: وقد اختلف فی تفسیر الفاحشه فقیل هی ان تفعل ما تستحق فیه الحد کالزنا و هو ظاهر من اطلاق الفاحشه عرفا. یعنی یک مدلول لغوی داریم، اون مدلول لغویش عمه، یه مدلول عرفی داریم که آیه رو باید به این مدلول عرفی حمل کرد و اون ما یوجب الحد هست و ایشون اینجوری معنا کرده. بعد از ایشون در این که اطلاق فاحشه ازش ما یستحق الحد ظاهر میشه، در کفایت الاحکام مرحوم فاضل سبزواری جلد 2 صفحه 372 هم داره، در مفاتیح الشرایع جلد 2 صفحه 353 شبیه این مطلب داره، ریاض المسائل جلد 12 صفحه 340 هم داره، تو کشف اللسان مطلب رو اصلا بالاتر داره جلد 8 صفحه 164 میگه و هو مناسب لمعناها اللغوی والعرفی، هم معنای لغوی و هم معنای عرفیش رو کنه ما یوجب الحد گرفته. من این دیگه کلام کشف اللسان رو هیچ نفهمیدم که معنای لغوی و عرفی، معنای لغویش که هیچ مایه جلحت توش اصلا نداره، اما معنای عرفیش هم، معنای عرفی رو بعضیا خب معنای زنا معنا کردن، خب حالا بگیم فاحشه معنای زنا ممکنه معنای یا یه مقداری از زنا توسعه بدیم، اموری که مربوط به مسائل جنسی هست، یعنی زنا و مصاحقه و امثال اینها و اون روایتی که از امام زمان هم نقل شده رو هم بگیم که اونم در این مقام هست که اختصاص به زنا نداره، مصاحقه هم داخل در فاحشه است. حالا اینا یه وجه بود، ولی اینکه خصوص ما یوجب الحد عرفاً از فاحشه متبادر هست، من نفهمیدم این چه وجهی داره که ما یوجب الحد. بعد عرض کردم ما گاهی قد یه تقریبی برای ما یوجب الحد ذکر میکردیم، اون یه چیز دیگه است، نه اینکه عرفاً ازش. اون تقریب این بود که نه اصل فاحشه به معنی زناست، ولی این آیه در مقام این هست که الا ان یعتینا به فاحشه مبینه، زنا به جهت اینکه حد برش لازم هست و لازمه برای خارج کردن حد اینو خارج کنیم، نکتهش ما یوجب الحد بودن هست، به خاطر اینکه ضرورت داره حد که نمیشه تو خونه اجرا کرد جای دیگه هم باید اجرا کرد، این نکته خودش منشأ بشه که ما یوجب الحد معنا کنیم، اونم به این معنا، نه اسقاط حق سکنا، به جهت اینکه آیه شریفه برای عرض کنم خروج ضرورتی داره که شخص برای اجرای حد زنا شخص رو خارج کنیم، الا یعنی فاحشه مبینه رو به این معنا معنا کردن.
مبینه با هم توضیح که شما فرمودید بعد گفتم مبینه یعنی که تغییر به غیر بشه، به واسطه حد تغییر بشه،
مبینه است اگر اون باشه. خب نه مبینه مبینه چرایش که
مبینه که
نه اون مبینه اون یه حرف دیگه است، مبینه رو که کسی نمیگه که
یعنی رفت به فاحشه زنا هست، ولی
فاحشه
مبینه برای معنی دیگری داره.
اگه اونم باشه مبینه یعنی زنایی که به وسیله شهود ثابت شده است، نه ما یوجب الحد.
خب
یه بس دیگه است. تو بعضی از قبلا هم اشاره کردم بعضیا مبینه رو معنا کردن که ما یوجه مبینتن به اربعت شهود، این تو کلمات مفسرین هست این عبارت، قبلا هم اشاره کردم، الان هم نگاه میکردم یک جاهای دیگه حالا آدرسش رو یاد داشتم کرده بودم. حالا اون یه حرف دیگه است غیر از این بحث ما یوجه والحد. ما یوجه والحد اون نکته ای نداره. ولی تقدیر من ذاتن این عبارت شهید ثانی رو خیلی متوجه نشدم. یه جایی دیگه در مسالک برخلاف این هم این مقدار جمع کردن بین این دو عبارت راحت نیست. در مسالک در جلد 9 صفحه 421 در بحث عزل لا تعزلوهن، اونجا هم الا ان یأتین بفاحشه مبینه، تو اون آیه شریفه هم این مسالک بحثی داره، میگه اختلف فی الفاحشه المستثنات به سببها، فاحشه ای که به سبب فاحشه میشه نهی از عزل استثناء شده، فقیل هی از زنا وقیل ما یوجب الحد مطلقا وقیل کل معصیتن. میگه که و کون الحکم علی خلاف الاصل ینبغی معه الاقتصار علی محل الوفاق و هو الاول لانه ثابت علی جمیع الاقوال. اونجا به خصوص زنا، زنا رو هم در مقابل ما یوجب الحد قرار داده، میگه چون حکم خلاف اصله بنابراین بر جمعی اقوال زنا ثابته، باید اختصاص به زنا بدیم. اونجا اونجا اینجوری تعبیر کرده. خب این همونه من اینجا هست دیگه. خیلی
بر حکم موضوع میشه
چی؟ یعنی چی؟
اونجا هست مناسبت داره مثلا با زنا
چه فرق داره؟ یعنی چی؟
از یعنی ما این در مزاج و اینا بخاطر
چه فهم من نفهمدم یعنی چی مناسبت. علی تقدیر من خیلی متوجه این نحوه جمع عرض کردم، یه جوری میشه جمع کرد به این معنا که بگیم زنا رو هم که در آیه شریف استثناء کرده به خاطر این هست که برای اجراء حد زنا ضرورت داره شخص خارج کردن این، ولی ظاهر این عبارت ها اینجور نیست. اینا میخوان بگن که نه اسقاط حق چیز میکنه، حق سکنا رو اسقاط میکنه. به خصوص عرض کرد توضیح کلام مرحوم ابن ادریس مطلب گفتم، اگر ما به خصوص ابن ادریس که تصریح میکنه اسقاط حق سکنا میکنه، اون دیگه هیچ ظاهرا هم اینا همینو میخوان بگن، میخوان بگن اسقاط حق سکنا میکنه، حالا دیگه چجوری جفت جورش میشه کرد من خیلی متوجه نشدم. تو این هم یه عبارت، تو کلمات تو عبارت های فقه های معاصر که نگاه میکردم بعضی از فقه ها به صورت مبهم تعبیر کردن، مثلا آقای سیستانی تو مسائل منتخبه ایشون دارن الا ان تأتیه به فاحشه مبینه ابرز و از زنا، خود ضابطه فاحشه مبینه رو تعبیر نکردن که این تو مسائل منتخبه آقای سیستانی صفحه 423 میگه الا ان تأتیه به فاحشه مبینه ابرز و از زنا، بارزترین مصداق فاحشه مبینه زناست. اما خود مصداقش، خود فاحشه مبینه چیه و اینها هیچ توضیحی در موردش نداره. مثلا آیا بزیع اللسان بودن بددهنی اون چیزایی که بزا و اینها رو میگیره نمیگیره هیچ توضیحی نداره، فقط یه مثال زنا رو ذکر کردن. آقای اسد من سعید حکیم ایشون تو منهاج الصالحین جلد 3 صفحه 96 یه تعبیر دارن، من خیلی مراد رو متوجه نشدم، حالا نحوه دلیلش یه بحثه، مراد ایشون در تعبیرش این هست که الاهوت وجوبن الاقتصار فی الفاحشه المبینه علی القبیح من القول والفعل مما یتعلق بالجنس. این مما یتعلق بالجنس نمیدونم یعنی چی، یعنی مثلا مسائل جنسی، یعنی مثلا زنا و مثلا یا خب مثلا زنا و سحق و همه چیزایی که مثلا مسائل جنسی
عربی به معنی
من نمیدونم. آقای حائری پرسید ایشون که معنا کردن با هم دیگه دعوا کنید ببینید فهیده یا بعید. نمیتونم، به هر حال عبارت اینه، حالا دیگه هر بود عبارت رو هر جور معنا کردید باید یه بود پرسید میگم عبارت کردید ابهام در فهم عبارت هست که چی جوری. حالا بله اگر امور جنسی باشه که نه میخوان بگن که شاید میخوان بگن فاحشه مبینه مثلا مفاد عرفیش این هست که مسائل مربوط به امور جنسی و فاحشه مبینه اطلاق میشه یا نمیشه، به هر حال من نمیدونم. حالا عبارت اینه دیگه. ما حالا مجموع بحثی که ما عرض میکردیم عرض ما این بود که خود آیه شریفه اگر نگیم ظهورش لااقل قدر متیقنش این هست که مراد از فاحشه مبینه اون گناهانی هست که باعث میشود سکنا رو در سکنای زن رو با مشکل مواجه بکنه. اون استدلالی که مرحوم عرض کنم خدمت شما محقق اردبیلی هم داره به لازرر، اون هم استدلال قابل توجهی هست که اون چیزهایی که باعث بشه ایجاد ضرر برای شوهر بشه، حالا ما ذمیمه‌اش بکنم در بعضی مراحلی که حالت حرجی پیدا کنه به لاحرج هم ممکنه شخصی تمسک بکنه بگه لاحرج در به اصطلاح حق سکنای یعنی وجوب، مگر شما لا تخرجهن رو بگید این یک نوع نهی هست و در نواهی حرج مثلا رافع نیست و امثال اینها، اونم داخل در اون بحث ها. ولی من منهای اون بحث استدلال به لا حرج میخوام عرض بکنم، میخوام عرض بکنم که خود آیه شریفه قدر متیقنش اگر نگیم ظاهرش این هست که اون گناهانی که باعث می شود که به طور متعارف زندگی کردن در اون شرایط دشوار باشه و عرف متعارف به دنبال یک چاره‌ای برای این راه حل می گردن. همینجوری حالا اگر این مقصر در این زمینه زن باشه خب زن باید خارج بشه، اگر مقصر خیشاوندان باشه اونا باید خارج بشن. نکته‌ای که تو کلمات بعضی از فقهای متوسله بود ابن حمزه فرموده بود، البته عرض کردم نسبت برای اجرای حد زنا و اصلا برای اجرای حد اون هم میشه خارج کرد، ولی آیه ناظر به اون نیست، اون به طور کلی مواردی که اضطرار هست و ضرورت هست اون به طور کلی اون رو میشه خارج کرد و آیه ناظر به این نکته نیست. این رو هم ذمیمه بکنم که نکته‌ای که قبلا هم ما اشاره کردیم و تکمیلش رو هم بعدن میکنیم، اون اینی که اساسا آیه شریفه آیا لا تخرجوهن و لا یخرجنه این ناظر به حق سکنا هست و یک حکم شرعی هست، این یه بحثی است که قبلا هم اشاره بهش کردم، تکمیلش رو تو جلسات آینده تکمیل میکنم. اون اینه که یه جور این هست که ما بگیم یک حکم شرعی هست که مرد حق ندارد زن رو اخراج کند، زن هم نه حق ندارد خارج بشود، اگر توافق هم بکنن حق خروج ندارن، این یک حکم شرعیه. یه جور دیگه این هست که ما بگیم نه لا تخرجوهن ولا یخرجن، اشاره به این هست لا تخرجوهن میگه که مرد یک حقی به گردنش از ناحیه زن هست که نباید اخراج کنه، زن هم یک حقی از ناحیه شوهر به گردنشه، نباید خارج بشه. خب اگر حالا هر دو رضایت دادن به خروج، بنابراین خروجش اشکال نداره. یه بحثی است که از قدیم در کلمات فقها و مفسرین مورد بحث بوده و یه نکاتی تو این بحث وجود داره که من حالا به نحو اجمال قبلا بحث کردم. به نظرم اون بحث یه مقدار باید تکمیل بشه و بعضی نکاتش هم باید اصلاح بشه که این رو انشالله شنبه در موردش صحبت میکنیم. این یه نکته اگر ما قائل به این بشیم که مراد از این آیه شریفه حق هست نه حکم شرعی هست، میگه زن و شوهر هر کدوم بر علیه دیگری حقی دارند، وقت الا ان یاتینا بفاحشه مبینه، دیگه نمیتونه مربوط به این هست که برای زنا خارج کردن اینا، چون ربطی به اون حق سکنا نداره. او یه ضرورتی هست که به جهت ضرورت خارج میکنه و حق سکنا رو هم به اصطلاح این قول که مراد لانیتین بفاحشه مبینه این باشه که برای اجراء حد زنا او رو خارج میکنه و اینها، این به اون ربطی نخواهد داشت. این حالت مبتنی برای این است که ما در اون مطلب این قول رو اختیار کنیم. و ما عرض کردیم قدر متیقن این آیه این مطلب هست، مؤید این مطلب هم قول دوتا روایتی، روایت های زیادی که حال دوتا نه بیشتر از دوتا، روایت های شاید هم بیشتر از دوتا باشه، روایت های مرسله زیادی که در مسئله هست و در مجموع البیان اشاره میکنه به روایت های مرسل، میگه و هو المروی یعنی الباقر و صادق. حالا من ما روایت هاشو در اختیارمون نیست اونها، ولی به هر حال روایت های زیادی در مسئله نقل شده که از امام باقر، از امام صادق، از امام رضا دوتا روایت و امثال اینا مؤید همین مطلب هست که مراد امور مربوط به ایجاد، البته اونا بحث بزاع رو مطرح کرده، ولی همچنان که مرحوم شیخ حسن کاشف القضا در انواع الفقهاء اشاره میکنن، از اونها میشه القاء خصوصیت کرد نسبت به کل گناهانی که باعث میشود آرامش خانواده رو از بین ببره. عرض کردم نکته ای هم که در حاشیه تفسیر شاهی هم بود، نکته قابل توجهی هست، اون رو هم زمینه بکنیم. قول ابن عباس و روایت های مربوط به قصه فاطمه بنت قیس هم این مطلب مؤید این مطلب هست که حالا صرف نظر از اینکه اون روایت فاطمه بنت قیس در مورد چی بوده، که انه اصل این که به وسیله بزا می شود زن رو خارج کرد جزو مفروغ انها بوده، لحن خیلی از ایناش. حالا البته فاطمه بنت من نمیخوام بگم واقعا قصه فاطمه بنت قیس مربوط به بزاع بوده، اون خب قبلا مطلبشو نقل کردیم، اختلافات جورای مختلف نقل شده، ولی تو خود همون نقل ها هم که نه این که به وسیله بزاع میشود زن رو خارج کرد جزء یک امور مسلم انگاشته شده. به نظر میرسه مجموع این امور رو هم دیگه زمین میکنیم، به نظر میرسه که گناهی که باعث بشود آرامش خانوادگی رو به هم بزنه به طوری که ادامه زندگی عرفاً غیر ممکن باشه، حرجی باشه، یه چیز شبیه حرج، ضرر شدید و امثال اینها رو در اینجور موارد حق سکنا ساقط هست. خب این بحث تمام. دو تا بحث ما اینجا داریم که در آینده باید بهش بپردازیم که بی ارتباط به هم نیستن. یه بحث این هست و شاید به بحث قبلی هم فی الجمله ارتباط داشته باشن. یک بحث اینه که این آیا با اجازه شوهر زن میتواند از خانه خارج بشود یا نمیتواند خارج بشود. یک بحث. این بحث رو در کتب تفسیری و کتب فقهی رفقا دنبال کنن و ببینن، در خصوص کتب تفسیری دنبال کنید، کلاس راهنما در این مورد صحبت میکنیم. یک بحث دیگه که حالا ما این بحث دوم رو مقدم میداریم که مراد از بیوتهنه چیه؟ مراد از بیوتهنه، در این که مراد از بیوتهنه خانه هایی که ملک زنا باشه نیست، خب شکی شاید نباشه، چون اگر خانه ملک زن باشه حالا فاحشه مبینه انجام بده یا انجام نده، اون باعث نمیشه که ملکیتش از بین بره، حق استفاده از ملکش از بین بره. هیچ کس نمیگه که کسی که زنا کرده از خونه خودش که ملکشه بشه اون رو خارج کرد. اما حالا مراد از بیوتهنه چیه؟ اینو نگاه کنید تو کلمات فقها، هم کلمات فقها هم کلمات مفسرین یه ریزکاری هایی داره. مرحوم سید هم در عرفه تیلوفاتی داره. اونا ملاحظه کنید. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد.